15 میتونید پیدا بکنید. به هر حال این انگیزه های سیاسی در میان امویان بسیار به چشم میخوره. اما ما منظورمون این نیست که فقط امویان این کارو کردن. حالا عرض خواهم کرد که عباسیان هم حدیث سازی داشتن.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث
در برنامه
مرواریدهای ساختگی.
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
معاویه در زمان حکومت بر شام به صورت سازمانی از ظرفیت جعل حدیث استفاده کرد و کسانی را به منظور جعل احادیث برای تثبیت قدرتش در شام و گسترش اون به مرزهای دیگه سرزمین‌های اسلامی استخدام کرد و مبالغ هنگفتی در این راه هزینه کرد. به دنبال اون خلفای اموی و عباسی سیاست حدیث و قدرت رو همچنان ادامه دادن و از ابزار جعل حدیث برای حفظ قدرت و گسترش حاکمیتشون نهایت بهره رو بردن. در دوران اموی درباره فضائل بنی امیه و مظلومیت خلیفه سوم حدیث جعل کردن و فضائل بنی هاشم و به خصوص حضرت علی علیه السلام رو به بدی تبدیل کردن. مثلا در حدیث جعلی اومده که آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله درباره ابن ملجم نازل شده، چون برای کشتن امام علی علیه السلام خودش رو به خطر انداخت، در حالی که این آیه به پاس فداکاری حضرت علی علیه السلام در لیلة المبیت نازل شده. نقل شده که معاویه 400,000 درهم به سمرت ابن جندب داد تا این مطلب رو روایت کنه. درباره فضائل معاویه هم روایات فراوانی وضع شد. ابن قیم جوزیه، عالم نامدار سلفی، در این باره میگه از جمله احادیث موضوعه احادیثی است که جاهلان اهل سنت در فضل معاویه ابن ابی سفیان جعل کردند. از اسحاق ابن راهوی نقل است که از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ مطلب صحیحی در فضیلت معاویه نرسید است. حکومت عباسیان و هوادارانشون هم به پیروی از امویان در دو جبهه دست به جعل حدیث زدند. یکی ضد خلفای اموی و دشمنان خلافت عباسی و دیگه جعل فضائل برای بنی عباس. به یک روایت در این باره توجه کنید که در قالب نقل رؤیا و پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه بنی مروان را بر منبرم دیدم و اندوهگین شدم، سپس بنی عباس را بر منبرم دیدم و خوشنود گشتم. قابل توجه که سیوطی فصلی از اوائل کتاب تاریخ الخلفای خودش رو به ذکر احادیث بشارت دهنده به خلافت بنی عباس اختصاص داده و به بررسی و نقد این روایات پرداخته. خب عزیزان، استاد عبدالهادی مسعودی این بحث رو پی میگیرن.
عباسیان در اوائل سده دوم هجری کم کم نهضت خودشونو شروع کردن. با موج سواری که روی احساسات پاک مردم مسلمان اون موقع انجام دادن و مسلمان ها خب ضد بنی امیه و گرایش به علویان و هاشمیان پیدا کردن، بنی عباس به هر حال سوار این موج شدن و به حکومت رسیدن. اینا حالا باید چه کار بکنن؟ باید عباس ابن عباس اجداد خودشون رو بزرگ بکنن. مادن از پیامبر چه کار کردن؟ یه همچین حدیثی رو ساختن. اذا سکن بنوک السواد و لبسوا السواد و کان شیعتهم اهل خراسان لم یزل الامر فیهم حتی یدفعوه الی عیسی ابن مریم. میگن پیامبر اکرم به ابن عباس گفته وقتی که پسران تو ساکن عراق شدن، چون میدونید بنی عباس اومدن پایتخت خودشون رو بغداد ساختن تو وسط دل عراق، اول کوفه بعد اومدن یه شهر جدیدی به نام بغداد ساختن، و لبس و سواد لباس سیاه پوشیدن. میدونید سیاه جامگان طرفداران بنی عباس بودن چون لباسشون سیاه بود. و کان شیعتهم اهل خراسان، ابو مسلم خراسانی حامی بنی عباس شد. اینا مرتب و پیوسته و همیشه حکومت رو در دست دارن تا اینکه آن را به حضرت عیسی بسپارند. خب ما از نظر تاریخ میدونیم که اینا به دست هولاکوخان سپردن. حکومتشون به دست کی افتاد؟ مغولان، نه به دست عیسی ابن مریم. بس حالا میدونیم این حدیث دروغه، ولی اون زمان که میساختن کسی نمیتونست تشخیص بده. اینو واسه چی میسازن؟ برای اینکه بگن آقا ما در عرصه کشمکشه با امویان پیروزیم، چون پیامبر این پیشبینی رو کرده. یه چیز دروغ به پیامبر نسبت میدن و راحت باش کار خودشون رو پیش میبرن. یا مثلا احادیثی ساختن که پیامبر اکرم نعوذ بالله فرموده که مدت حکومت عباسیان دو برابر زمان امویانه. خب امویان 70-80 سال تا اون موقع حکومت کرده بودن، دو برابرش میشه 150-60 سال. کی هست اون موقع عمر کنه 150-60 سال تا ببینه آیا اینطوری هست یا نیست؟ پس اون موقع میتونن کار خودشون رو پیش ببرن. ولی ما حالا میدونیم که عباسیان حدود 500 سال حکومت کردن. پیامبر که پیشبینی نادرست نمی کنن که. یکی دیگه از کارهایی که حکومت ها انجام میدن توی عرصه سیاسی تقویت هوادارانه. افزون بر مشروعیت بخشی به خودشون، هواداران خودشون هم تقویت میکنن. مثلا بنی امیه تو جنگ صفین و جنگ با امام علی لازم میدیدن که بگن آقا حق با شامه. خب عمار اومده کشته شده، اون حدیث مشهور هست که فرقه های ناجور فعت الباقیه عمار رو میکشن. خب سپاه معاویه رو ممکنه متزلزل بکنه. اومدن مقابلش ساختن که چی؟ پیامبر مثلا فرموده که به زودی خلافت رو معاویه پس از من عهده‌دار میشه و این معاویه باید بره سرزمین مقدس رو انتخاب کنه که همون شامه. خود معاویه اینو تو خطبش گفته، واقعی اینم نقل کرده. وقتی که از صلح امام حسن برگشت، خب بالاخره مردم میگن این با امام علی علیه السلام جنگیده، عمار رو کشته، امام حسن سبت پیامبر نوه پیامبر رو کنار زده، خب این چه جور آدمیه؟ باید توجیه بکنه. میگه این مردم پیامبر به خود من فرمود که خلافت رو بعد از من عهده‌دار میشی، پس بیا سرزمین مقدس رو انتخاب کن که در آن ابدال و نیکان و آدمای خوب هستن. خب مشخصه که این حدیث برای چی ساخته شده. یا مثلا عمرو عاص میاد نقل میکنه، میبنده، افترا میبنده به پیامبر که میگه سمعت رسول الله یقول، من تو خواب بودم که فرشته ها اومدن این تخت و کتاب و قرآن منو برداشتن و بردن گذاشتن شام. هان مسلمانان بدانید که اگر فتنه و درگیری تو جامعه اسلامی رخ داد، حق با شامیاست، ایمان تو اونجاست. خب عمرو عاص کی بوده؟ عمرو عاص بزرگترین یار مکار معاویه است. جالب توجهه خود اهل سنت اکثر احادیثی رو که درباره فضیلت شام و هوادار معاویه هست ضعیف میدونن، برخیش هم جعلی میدونن. و جالبه اکثر راویان این حدیثا درباره شام خودشون شامیان، یعنی تو شام زیر سایه حکومت معاویان، مثل ابو دردا، مثل ارباز ابن ساریه، مثل ابو امامه باهلی، همه اینها حدیث سازان دوروبر معاویان. یا مثلا یه حدیث دیگه میگه شامیان تازیانه خدا هن. تازیانه خدا تو زمین که با اونا از هر که بخوان انتقام میگیرن. یا مثلا از ابن عمر آوردن که شیطان رفت عراق حاجت خودش رو گرفت، ولی اومد شام، شامیان اونو ترد کردن. حتی تو این احادیث گفته شام بر یمن غلبه داره. اگه مثلا بین شام و یمن درگیری شد شما بیاید شام، چون هواداره امام علی کجایی بودن؟ یمنی بودن. البته ما تقدیس شام به عنوان سرزمین مبارک رو تو قرآن هم داریم، اما به این بنا که هر موقع درگیری پیدا کرد با عراق یا با یمن یا با جای دیگه حق به طور مطلق باشامه، اینو نمیتونیم. اینا قاعدتا همون بازی‌های سیاسی امویان بوده برای اینکه هواداران خودشونو به طرف خودشون جذب و جلب بکنن. حالا ما در این عرصه انگیزه‌های سیاسی مثال‌های دیگه‌ای رو هم در برنامه آینده ارائه خواهیم داد.
دوستان، پایان برنامه امروز رو مزین می‌کنیم به نقل حدیث صحیحی از کتاب شریف اصول کافی اثر مرحوم شیخ کلینی، جلد سوم صفحه 489، به سند ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که اون حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت فرمودند مؤمن مانند ساقه گیاه است که بادها آن را به این سو و آن سو خم می کند و دردها و بیماری ها نیز این گونه است که مؤمن را خم می کند و منافق مانند عصای راستی است که هیچ آسیبی نمی بیند تا اینکه مرگش فرا رسد و یک بار او را خورد کند. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان را به خداوند متعال می سپاریم. در پناهش موفق و پیروز باشید.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی، در ادامه دعوت میکنم منشور امیر رو بشنوید و کلام امام 19:55 دقیقه رأس ساعت 20 هم آخرین اخبار جهان اسلام تقدیمتون میشه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 407 و 408 نهج البلاغه رو برای شما شرح میدن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 407 با اشاره به حکمت خداوند و اینکه هر چه رو به هر کس داده بر اساس حساب و کتابی بوده می‌فرمایند: خداوند هیچ نوع عقلی را در وجود کسی به ودیعت ننهاده جز اینکه روزی به وسیله آن وی را نجات خواهد داد. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، حکمت 407 رو میخوانیم که حضرت امیر علیه السلام فرمود: مستودع الله امرا عقلا الا استنقذه بهی یوما ما. خداوند هرگز به کسی عقل رو به ودیعت نسپرد مگر اینکه روزی به وسیله اون او رو نجات داد. این حکمت همونطور که ملاحظه میکنید درباره آثار و نتایج خردمندی در زندگی دنیوی و اخروی هست. عقل و خرد یک نعمتی الهی و چراغ راه و میزان و مبنای درست زیستن. این جمله رو شنیدید که میگن خدایا آن را که عقل دادی پس چه ندادی و آن را که عقل ندادی پس چه دادی. در کلام حضرت امیر عقل به مفهوم منجی بیان شده، یک ودیعه الهی است. اگر خدا به کسی نعمت عقل داد، بالاخره روزی و به نحوی این عقل مایه نجات او میشه، یا از بحرانهای دنیوی یا اخروی. در دنیا سبب گشودن گره ها و علاج دردها، غلبه بر مشکلات میشه. در آخرت هم در سایه اطاعت خدا و بندگی که حاصل عقل انسان هست، نجات بخش انسان هست از دوزخ و از سرنوشت شوم. در احادیث آمده است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزی است که به وسیله اون خدا پرستیده میشه و بهشت به دست آورده میشه. اگر کسی مدعی خردمندی و عقلانیت باشه ولی این عقل او رو به خدا پرستی نرسونه و مایه کسب بهشت نشه، یا عقل نداره یا اینکه چنین شخصی از پیامبر عقل اطاعت نکرده. فردوسی در اهمیت عقل در زندگی انسان این چنین میگوید که نباشد خرد جان نباشد رواست. این اگر عقل نباشه، با نبود عقل جان هم نباشه، خب رواست. نباشد خرد جان نباشد رواست، خرد جان جان است و ایزد گواست. یعنی اگر عقل و خرد نباشه، زندگی هیچ سود و ثمری نداره. جان هم اگر نباشه نباشه. حیات غیر عاقلانه نوعی مرگ در مثل ها هست که هر چه زیاد باشه ارزان میشه، مگر عقل که هر چه زیادتر باشه گرانبهاتره. پس این که حضرت فرمود هر کس خداوند ودیعه الهی عقل رو به او داده باشه، روزی به سبب اون او رو نجات خواهد داد، یومن ما، یک روزی نجات خواهد یافت. به هر حال این چراغ رو باید روشن نگه داشت و مثل مشعلی جلوی خود داشت تا راه رو و راه درست رو به انسان نشون بده، به انسان اهل تشخیص عقلی باشه، رهروی درست در دنیا باشه. موجب این رهروی صحیح سبب میشه که انسان در آخرت هم اهل سعادت و فلاح باشه، و این حاصل نمیشه مگر در سایه تبعیت از پیامبر درونی یعنی عقل. بازم از فردوسی نقل کنیم که میگوید خرد رهنما و خرد دلگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرای. پیامبر اکرم هم فرمود العقل نور فی القلب یفرق بهی بین الحق والباطل. عقل نوری است در دل آدم که به وسیله اون حق و باطل رو انسان میتونه تشخیص بده.
اگر روی طلب زاری دیگه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در ادامه این برنامه به شرح حکمت 408 نهج البلاغه خواهیم پرداخت. امام علی علیه السلام در این گفتار کوتاه و حکیمانه به نکته مهم و سرنوشت سازی اشاره می کنند و می فرمایند آن کس که با حق در افتد، حق او را بر زمین خواهد زد. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو میشنویم.
و اما حکمت 408 این چنین است که فرمود من سار الحق سرعه، کسی که با حق در افته زمین میخوره. یکی از سنت های الهی اینه که حق به عنوان یک امر ثابت و ماندگار و ریشه‌دار باقی میمانه و باطل نابود شدنیست. ان الباطل کان زهوقا، کسی که با حق در بیفته خودش ور میفته. با آل علی هر که در افتاد ور افتاد، چون که آل علی هم مظهری تجسم یافته از حق هستند. در حکمت 188 هم همین مضمون با عبارت دیگری بیان شده بود که اونجا حضرت فرموده بودند من عبدا صفحته للحق هلک، هر کس با حق در بیفته هلاک میشه. در عالم هستی خدا حق، فرشتگان الهی، انبیا و همه قوای عالم در مسیر خدا و در اختیار خدا هستند. ممکنه جبهه باطل مدتی جولان بده و بیابروی داشته باشه، لیکن در نهایت نابود شدنیست. مثل سیلی که به تعبیر قرآن کریم سیل میاد، کفی روی این سیلاب قرار داره، خروشان، پر سر و صدا، ولی آنچه که رفتنی است این کفهای روی آب و آب باقی میمانه. با جبهه حق هر آن که گردید طرف، بنیاد وجود خیش را کرد تلف. با ظلم فروغ حق نگردد خاموش، باران که نشست آب باقی است نه کف. تاریخ هم نشان دهنده این حقیقت هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دین حیات بخش آورد. خیلی ها با اون حق در افتادند اون همه دشمنی ها، کینه ها، ضربه ها، توطئه ها، ولی همه اونها نابود شدند، ولی نام پیامبر و دین او و قرآن او باقی است. یا امویان بسیج شدند تا خط علی و آل علی علیه السلام رو نابود کنند. اوج اون هم در حادثه کربلا بود که واقعا یک نسل کشی انجام دادند تا دودمان پیامبر رو ریشیکن کنند. ولی یزیدیان همه زمین خوردند و نابود شدند، ولی نام و یاد حسین علیه السلام و مکتب عاشورا و مکتب اهل بیت تا قیامت باقی است، چون که یک چراغ ایزدی است و چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست، من سار الحق سرعه. هر کسی با حق در بیفته حق او رو به زمین میزنه. منافقان با حق در میفتن ولی در نهایت خودشون رسوا میشن و از صحنه بیرون میرن. ریاکاران سعی میکنن که حق رو و اهل حق رو منزوی کنن ولی خودشون پتشون روی آب میفته. امروز در جهان استکبار همه نیروها بسیج شدن که جبهه نورانی حق رو خاموش کنن و با هزاران ترفند و تبلیغات دروغ و جفسازی با این نظام الهی که ثمره خون شهداست در افتادند. ولی هرچه میگذره و هرچه اونها بیشتر تلاش میکنن، اونها رسواتر میشن و حقیقت انقلاب روشنتر و پیامش رساتر، جاذبش بیشتر و موجافرینیش هم در جهان متلاطم امروز گسترده تر میشه. خدای متعال در قرآن کریم وقتی حق و باطل رو مطرح میکنه به آب و کف آب تشبیه میکنه که فم از زبدو فیذهب جفا، این کفهای روی آب که باطل هستن اینا از بین میرن ولی آنچه که ینفع الناس به درد مردم میخوره اونها باقی میمانه. در آخر میفرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل، خداوند مثل حق و باطل رو اینگونه بیان میکنه. امیدواریم که همواره در خط حق باشیم، در خط مبارزه با باطل باشیم. جلوه ها و سرصداهای باطل ما رو مایوس نکنه، ضعف و انزوا و مظلومیت حق ما رو بی انگیزه نکنه و پیوسته در این خط ثابت قدم و استوار باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
شنوندگان عزیز و محترم، شرح حکمت‌های 407 و 408 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند رو شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، شب ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
همونطور که خود رسول اکرم و حضرت صادق سلام الله علیه و ولی الله اعظم جلوه تام حق تعالی هستند، قرآن هم همونطور است. قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با اون اشراق هایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همه اسماء و صفات محقق کرده است، و همینطور ولی الله اکرم، حضرت صادق و سایر ائمه را. لکن معرف ایشون خود کتاب الهی است، یعنی هر کس هر چند در این کتاب مقدس دقت کند و توجه داشته باشد بیشتر مطلع میشد که آورنده او کیست و چه جور آدمی است. قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند، مقصد اعلی این نیست. نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعلی نیست، یا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته، از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدن و کارهایی کردن مقدمه یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس حق. کتاب های آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه اسماء و صفاتی که دارد. عامه مردم خیلی ازش چیز میفهمند این کتاب را، و خواص هم مسائل بالاتر میفهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را میفهمند. لکن انما یعرف الکتاب ما خطبه به، هیچ کس نمیتوند بفهمد اونی که پیغمبر، هر کس که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد، و هیچ که نمیتوند بشناسد، ولحاظه هیچ که پیغمبر را هم نمیتوند بشناسد. معرف ایشون کتاب خودشون است.
مثل باران پر از کرامت